رشد 8 برابری تولید مواد ضد عفونی کننده. وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد 8 برابری تولید مواد ضد عفونی کننده و رشد 4 برابری تولید ماسک سه‌لایه در یک ماه گذشته خبر داد. آقای رضا رحمانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور با تشریح بخشی از عملکرد این وزارتخانه در خصوص تولید و تأمین اقلام بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا گفت: همچنین در این مدت بیش از 19 میلیون عدد ماسک، لباس پزشکی و تبسنج وارد کشور شد. به افزود در این مدت تولید ماسک 95N که قبل از شیوع کرونا در کشور صفر بوده، امروز به بیش از 31,000 عدد تولید صنعتی رسیده است که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت دفاع تولید می‌شود. همچنین تولیداتی نیز در بخش صنفی وجود دارد که با جمع‌آوری آمار آنها، حجم تولیدات این بخش نیز به زودی اعلام می‌شود. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان در خدمت شما هموطنان ارجمند هستیم. امیدواریم تا ساعت 14 شما هم ما رو همراهی بفرمایید و برنامه ها رو بشنوید و نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هست. خوشحال میشیم از نظرات سازنده و مفید شما برخوردار باشیم. دعوت میکنم با برنامه رویش به مدت 57 دقیقه انشاءالله از این لحظه همراه باشید.
به نام خدا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. روزتون بخیر باشه انشالله و خیلی خیلی خوش اومدید. برنامه رویش امروز رو هم درباره گمرک و قوانین مرتبط با اون، جزئیات قوانین گمرکی و اقدامات لازم، نحوه تعامل و انجام مأموریت در گمرکات مختلف، جلوگیری از ایجاد مشکل در واردات یا صادرات در گمرک صحبت می‌کنیم. خدمت شما عرض بکنم که در صورتی که دغدغه صادرات و واردات کالا رو داشته باشید، میدونید آشنایی با قوانین گمرکی از چه اهمیتی برخورداره، چرا که وصول عواید یا درآمدهای وارداتی و صادراتی و گمرکی و اجرای دقیق سیاست‌های ناظر بر بازرگانی خارجی شامل واردات و صادرات و ترانزیت و ترخیص کالا و همینطور مجوزهای واردات کالا شامل مجوز بهداشت و مجوز استاندارد کالا از وظایف غیر قابل واگذاری گمرک. در این بین آشنایی با این قوانین و رفع مشکلات حقوقی ایجاد شده برای تجار در گمرکات مختلف اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل دعوت می‌کنیم برای اینکه اطلاعات گمرکی لازم برای صادرات و واردات رو کسب کنید، حتما شنونده امروز برنامه رویش باشید. شما دوست عزیز اگر تاجر هستید یا حتی به تازگی میخواید واردات یا صادرات کالایی رو انجام بدید و از قوانین گمرکی میخواید با خبر بشید، اگر میخواید از آخرین اطلاعات گمرکی برای رشد تجارت خودتون اطلاع داشته باشید، امروز حتما رویش رو بشنوید و ضمن اینکه سوالات خودتون رو با کارشناس خبره امروز رویش حتما با شماره 22652525 به صورت تلفنی و یا از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036-37 پیامک بزنید و پاسخ خودتون رو بگیرید. صبحتون بخیر باشه. از اینکه شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد هستید ازتون ممنونیم. امیدواریم که تا انتهای برنامه همچنان پایدار بمونید و همراه ما باشید. 30036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22652525 شماره تلفن رادیو اقتصاد است که شما سوالاتتون رو راجع به بحث گمرک و قوانین مرتبط با اون میتونید امروز با ما مطرح بکنید. ضمن اینکه من تو این 20 دقیقه‌ای که با جناب آقای دکتر رضا گلی نائب رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی صحبت می‌کنم، این فرصت رو دارید که اگر سوالی هست حتما یا پیامک بفرستید یا تلفن بزنید. آقای دکتر گلی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت جناب آقای توکلی، مجری توانمند رادیو اقتصاد، و عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. برنامه رویش در خدمتتون هست.
خیلی لطف کردید. عرض کنم خدمتتون که از روند گمرکی بفهمید که برای صادرات و واردات کالای مختلف آیا روند گمرکی خاصی وجود داره یا مختلفه؟
نه، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روند که میفرمایید، حالا ما توی گمرک بیشتر به رویه ها و تشریفات گمرکی از اون تعبیر میکنیم. قبل از اون اگر اجازه بفرمایید یه مختصری در مورد گمرک توضیح بدم که اصلا گمرک چی است، که دوستان بیشتر با وظایف و اختیارات و مسئولیت های اون آشنا بشن. مستظرید که ماده 2 قانون امور گمرکی گمرک رو تعریف کرده. قانون امور گمرکی که میگم منظور قانون سال 1390 هست. ما بعد از اینکه در سال 1350 قانون امور گمرکی رو به صورت مدون داشتیم، بعد از 40 سال به جهت تغییراتی که حالا ایجاد شده بود و الزاماتی که داریم هم حسب قوانین داخلی و هم قوانین بین المللی کنوانسیون ها، که استفاده بکنیم از سیستم الکترونیکی، یعنی گمرک رو الکترونیکی بکنیم، مجبور شدیم که قانون امور گمرکی رو اصلاح بکنیم. بعد از 40 سال این کار رو انجام دادیم و حتی اصلاحاتی هم بعد از اون از سال 90 تا الان انجام شده. باز هم اصلاحاتی در نظر هست که به جهت تسهیلاتی که کنوانسیون های بین المللی بیشتر تأکید دارن که باید رویه ها و تشریفات گمرکی بر اون اساس انجام بشه. ما ماده 3 قانون امور گمرکی رو داریم. حالا من نمیتونم همه مواد و بندهاش رو بگم چون خیلی زیاده، شاید 20 خورده وظیفه برای گمرک و اختیار برای گمرک تعریف کرده، تعبیر کرده. ماده 3 قانون امور گمرکی اعمال سیاست های دولت در زمین های صادرات و واردات و عبور کالا و تشریف و وصول حقوق ورودی، انجام تشریفات قانونی، ترخیص، کنترل و نظارت بر امر عبور کالا، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی و موارد بسیار زیادی است که حالا دوستان خودشون میتونن بعداً ملاحظه بفرمایند. ما میدونید که سازمان جهانی گمرک داریم و من 3 تا از شعارهای سال WTO سازمان جهانی گمرک رو یادداشت کردم که خدمت دوستان بگم که آشنا بشن که اصلا دید جهانی نسبت به گمرک چی هست. سال 2017 شعاری که انتخاب شد برای، یعنی از سوی سازمان جهانی گمرک، بود تحلیل داده و مدیریت مرزی مؤثر. بحث CBM هست، مدیریت واحد مرزی، که باید یک سازمان یک دستگاه فقط مدیر باشه تا بتونن با هماهنگی بیشتر کار رو انجام بدن. در سال 2018 محیط کسب و کار امن لازمه توسعه اقتصادی. ببینید چقدر توجه دارم به این مواردی که باید حتما تجار، بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان از یک محیط کسب و کار امنی برخوردار باشن تا بتونیم ما توسعه اقتصادی داشته باشیم. دید جهانی رو میگم آقای توکلی. و سال 2019 جالب، مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل و نقل بدون وقفه. این بحث هوشمند رو که مطرح میکنه، باز دوباره اون بحث الکترونیکی شدن گمرک باز تبلور بیشتری پیدا میکنه و بیش از پیش نشون میده که ما باید اصلاحاتی رو در قانون امور گمرکی انجام میدادیم و بر همین اساس هم انجام دادیم. یه نکته این که دوستان مستظر باشن، خب گمرک سابقا بیشتر وظیفه درآمدزایی داشته. شاید اون چیزی هم که هنوز تو ذهن خیلی ها هست اینه که گمرک اصلا وظیفش اینه که فقط درآمدزایی کنه. خب میدونید که گمرک سومین منبع درآمد کشور هم هست، ولی الان دیگه اینطوری نیست. الان بر اساس حالا ضوابطی که تعیین شده، خیلی از کشورها هم دارن اجرا میکنن، میدونید که معدل تعرفه هاشون، مأخذ تعرفه هاشون 4% و پایین تره. حالا برای ما بالاتره. وقتی که میبینیم مثلا 2%، 3%، 4% قرار هست از واردات ما حقوق ورودی بگیریم، پس خیلی بحث درآمدزایی دیگه اونقدر مهم نمیشه برای کشور. نظارت بر واردات و صادرات کالاهایی که استانداردند و اون مجوزهای بهداشتی و امنیتی رو دارند، این نظارتش با کیه؟ با گمرکه.
قبلا هم بوده دیگه،
بوده، ولی الان بیشتر نمود پیدا کرده. و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حتی مثلا ما یک بندی داریم در ماده 122 که اگر هر گونه مشخصه، علامتی، نامی روی یک کالا یا روی لفاف کالا، رو بسته‌بندی باشه که موجب اقفال خریدار و مصرف کننده بعداً بشه، گمرک اصلا میتونه اون رو جزء کالاهای ممنوعه تلقی کنه و اجازه ورود نده. و قص الهازه موارد دیگری داریم که نشون میده گمرک وظیفش فراتر از این حرفاست که دیگه بتونیم صرفاً بگیم از حیث درآمدزایی مهمه. یه موضوع مهم دیگه هم که دوستان مستحضر باشن و حضرت عالی، این که ما بحث فسیلیتیشن و کلن تسهیل تجارت رو حالا بگیم داریم، این رو دیگه نمیتونیم ازش فرار بکنیم. امروزه کشورهایی که عضو WTO هستن، میدونید سال 2017 110 کشور امضا کردن TFA رو، موافقتنامه تسهیل تجارت، Trade Facilitation Agreement. و از اما اوایل سال 2017 TFA شروع شده. TFA به نوعی بگیم حالا مثلا به صورت عملیاتی میتونه کنوانسیون تجنظر شده کیوتو رو به ما راهکار میده که پیادش بکنیم. پیشنهادی که دادند برای کشورهایی که در حال توسعه هستن، عضو TFA میشن و اجراش میکنن، از 12.5 تا حدودا 14.5% هزینه های واردات و صادرات و ترانزیت کم میشه. خب وقتی این اتفاق بیفته، خب خودمون میدونیم تجارت رونق پیدا میکنه و به نفع کشور هست، هم تو واردات هم توی صادرات. دو تا نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اولا گمرک وظیفش اینه که با توجه به هم قانون امور گمرکی و هم مقررات بین المللی کنوانسیون ها، وظیفش اینه که ساده سازی بکنه، تسهیل تجارت بکنه، هم از اون برم وظیفش اینه که دقت بکنه که کالای غیر استاندارد، غیر بهداشتی، غیر ایمن، یا مثلا گفتم خدمتون کالایی که مثلا احتمالاً اخفال خریدار رو داره وارد نشه. این دوتا با هم یه مقدار جمعشون سخت میشه که حالا خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که نحوه اخص عوارض گمرکی الان به چه شکلی؟
خب ما یه اصطلاحی داریم به نام حقوق ورودی. بند دال ماده 1 قانون امور گمرکی میگه حقوق گمرکی که فقط به واردات قطعی کالا تعلق میگیره. سایر رویام حقوق ورودی ازشون نمیگیریم. اگر هم محاسبه می‌کنیم از باب تضمین میگیریم، صرفا مثل ترانزیت، مثل ورود موقت. ما فقط از ورود قطعی حقوق ورودی میگیریم و اون عبارت است از حقوق گمرکی 4%، معادل 4% برای همه کالاها به استثنای شمش طلا و نقره، و سود بازرگانی که دولت حسب مورد بر اساس مختزیات تجاری
حتی کالاهای جدید مثلا.
همه کالاها 4% دارن، چون مجلس مطابق بند دال ماده 1 تصویب کرده. و سود بازرگانی که دولت تعیین میکنه میتونه از 0% باشه، مثل گوشت قرمز که الان 0%.
این خوراکی ها فرق نمی کنه؟
فرق 4% رو دارن همه. و از 4% اکثر کالا 5%، یعنی 1%
سود بازرگانی.
4% ارزش سیف کالا. به علاوه یه سود بازرگانی هر چقدر که باشه. ما 8 تا گروه و طبقه بندی داریم به صورت البته عام. 5, 10, 15, 20, 26, 32, 40 و 55% شنیدید که میگن مأخذ تعرفه. ولی جدیدن سال 98 یک 4% هم اومد. چرا؟ چون اصلا برای مثلا محصولاتی که کل کالای اساسی مثل گوشت قرمز کلن گفتن که صفر باشه، یعنی اون میشه 4% هم اضافه شده. خودرو هم که میدونید استثنای دیگه، 75%، 95%، 100% اینها هم داریم، ولی این 8 گروه رو ما از 5 تا 55% داریم. ارزش سیف کالا در واقع هست کاست اینشورنس فریت، یعنی هزینه قیمت کالا در مبدأ به علاوه هزینه حمل و نقل و باربندی و بیمه تا برسه به اولین دفتر
در مبدأ. مثلا فرض کنید دلاره، اینجا هم به همون حساب دلار حساب میشه.
خب ما باید نرخ برابری داریم. توی ماده 14 قانون امور گمرکی میگه ارزش سیف کلا حقوق ورودی از ارزش سیف به علاوه سایر هزینه‌هایی که احیانا تعلق میگیره تا برسه به اولین دفتر گمرکی باید محاسبه بشه. ارزش سیف معلومه،
یعنی شما دلار رو تبدیل به ریالش میکنید بعد درصدش
رو. بعد این وقتی ما حساب کردیم نرخ برابری ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی در روز اظهار، روز اظهار میشه ملاک.
بازار آزاد کاری ندید شما؟
نه فعلا، فعلا محاسبات حقوق ورودی بر اساس ارز 4200 تومانیه. قانون میگه ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی. ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی چه واسه میتونه البته چی باشه؟ نیما باشه. ولی خب به جهت اینکه حالا ممکنه افزایش خیلی زیادی روی کالا صورت بپذیره، فعلا دولت
یعنی ثبات خاصی نداره اینجوری که مثلا باشه که یک نرخ خاصی.
خب اون زمان که جناب توکلی قانون تصویب شد سال 90 عملا تک نرخی بودی. آره. قانون هم میگه ارز
خب
اعلامی.
خب
ولی جالبه که مثلا تو بند ه جیمی ماده یک قانون موضوع با قاچاق برای ارزش کالای قاچاق سال 92 هست، چون نوسان داشتیم از اول 93 دیگه 7/12/92 اجرایی شد، اونجا میگه بالاترین نرخ ارز اعلامی. یعنی قانونگذار متوجه شده که احتمالاً شاید ارزهای نرخ‌های متفاوتی داشته باشیم برای کالای قاچاق
بالاترین.
آره این هم البته باید به نوعی شفاف بشه که چه بسا حالا بعداً 4200 بگم برای کالاهایی که 4200
الان شفاف نیست این قضیه.
نمیتونیم بگیم شفاف نیست، دولت فعلا داره بر همون اساس 4200 اقدام میکنه. یعنی دلار رو 4200 و یورو هم که حالا 4000 مثلا 500 خورده اینا حالا با تفاوت میشه یکم، میاد حساب میکنه به جهت اینکه افزایش قیمت ناگهانی نداشته باشیم با توجه به افزایش همین نرخ دلاری که بوده یا یورویی که بوده.
درست. حالا برای امور صادرات و واردات باید از چه قوانینی آگاه باشن؟
بله خب دوستانی که میخوان تو این حوزه کار بکنن حتما باید قانون امور گمرکی به عنوان قانون مادر تو بحث البته انجام تشریفات و رویای گمرکی و آیین‌نامه اجرایی اون رو خوب بدونن. علاوه بر اون قانون
اینترنت هست که برن.
بله بله قانون که خب توی همه قوانین در خب مستظهر اینترنت هست، ولی خب اصلاحاتی که روش انجام شده رو باید مد نظرشون داشته باشن.
میخوام اینم منبع یا مرجع خاصی هست که این اصلاحات هم انجام شده باشه دیگه تکمیلی باشه.
بله حالا من خودم این کار رو انجام دادم تا یه جدولی تمام اصلاحات قانون و آیین نامه رو تا 23 فروردین 98 استخراج کردم، جدول کردم و خود خبر گمرک یا گمرک نیوز خبر گمرک هم اون سایتی که دارن منتشر کردن. دوستان معمولا در جریان هستن. بله یعنی نه به همراه اصلاحات آوردیم، یعنی از خودمون مستند رو آوردیم، قانون ماده قدیمی رو آوردیم، ماده جدید و اصلاحات رو آوردیم که دوستان حالا در جریان باشن. ولی علاوه بر قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌اش و قوانین متعدد دیگه متاسفانه حالا بگیم یا خوشبختانه باید بدونن، مثل همین قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد که اخیراً باز دوباره گویا قانون انتزاع معروف بود که وزارت بازرگانی مرتبط با جهاد برای جهاد، باز اخیراً یه مقدار منتقل شده به وزارت حالا به نوعی بخش بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر قوانین مثلا قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، قانون احکام دائمی برنامه توسعه، اینها رو هم کم و بیش دوستان واقعا باید مطلع باشن. حالا میتونن با ورود به سایت گمرک یا در دوره
چیز خاصی نیست که توی اون منابع نباشه.
چرا دستورالعمل ها و رویه هایی که یعنی رویه هایی که گمرک طی دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ میکنه خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. خب گمرک اینا رو توی
دسترسی دارن.
بله توی سایت گمرک www.irica.ir irica.irica.ir اونجا خوب هست و تمام آخرین بخشنامه ها رو میذارن و میتونن اطلاع پیدا کنند.
ما فراموش کردم راجع به اقصا عوارض بیشتر واردات رو صحبت کنیم. صادرات
برای صادرات خدمتتون عرض کنم که ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه فعلا ملاکه و تو قانون برنامه پنجم خب توی ماده 104 بند ب ماده 104 بود. قانون برنامه ششم نیامد، تو قانون احکام دائمی اومد ماده 23. در اونجا اشاره کرده که به هر حال میشه برای برخی از کالاها دولت بیاد عوارض صادراتی بذاره، چون ما تو صادرات که ورودی نمیتونیم بگیریم، باید عوارض بزنن، بهش میگن عوارض ویژه صادراتی، که دولت حسب مورد میاد برای اصولا مواد اولیه فراوری نشده و کالاهایی که دارای ارزش افزوده پایین هستن عوارض صادراتی میشه، شورای اقتصاد حتما باید اون رو تصویب بکنه. حالا یا از
این درصدش چجوریه،
این دیگه بستگی داره به شرایط تولید خودمون و نیاز خودمون. ما یه وقت مثلا یه کالایی رو در یک فصلی ممکنه نیاز داشته باشیم براش عوارض صادراتی بذارن که کمتر صادر بشه. بعضی وقتی یه کالای ماده اولیه است اصلا نمیخوایم صادر بشه، مثلا قرازه، مثلا ضایعات کلا فلزات، خب نمیخوایم چون دوست داریم خودمون بیایم تولید انجام بدیم دیگه. و دیگه حسب مورد دولت میتونه به صورت مقطعی یا حالا مستمر این رو تصمیم بگیره، یا از روی وزنه یا از روی ارزشه، یا مثلا میگن که ارزشش چقدره 15% اون رو بدن، یا مثلا میگن کلن کیلوی اینقدر بدن، کار ندارن ارزشش چقدر هست. دو حالت هم داره،
یک قانونی هست
ضابطه رو بله حتما هم شورای اقتصاد تصویب میکنه و ضابطه منده.
نحوه تعامل و انجام امور توی گمرکات مختلف به چه شکل هست الان؟
خب بحث
یه جوری هست که لینک با هم ارتباط داشته باشه. بله.
حالا ما خب مستظرید که از سال تقریبا دیگه 93 و 4 به این ور سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی رو داریم موسوم به EPL و الکترونیک پکینگ لیست. بر اون اساس خب تحت عملا وب هست و کارها به صورت یک پارچه انجام میشه و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های همجوار و همکار هم مرتبط هستند، از جمله بانک مرکزی، استاندارد بهداشت، راهداری مالیات، اینا همه متصل هستن به سیستم، همه چیزا به صورت سیستمی انجام میشه. ما بحث فیزیکی دیگه نداریم، اطلاعات به صورت سیستمی بارگذاری میشه، مثلا بانک مرکزی، مثلا ثبت سفارش یا مجوزی که استاندارد، نه همه سیستمیه. خب جلوی جر رو میگیره و تخلفات رو میتونه کاهش بده.
فقط مسئولان گمرکی میتونن رصد بکنن یا نه؟
نه
نهادی ارگان جایی خاصی خب هم هست که بتونه
دستگاهایی که خوب ستاد موزه با قاچاق به هر حال به عنوان ناظر رو برخی مواردی که حالا میتونه مرتبط باشه و سایر دستگاهایی که خودشون لینک هستن در حد حدود اختیاراتشون بله دسترسی.
بسیار خوب دوستان عزیز، اینجا تهران رادیو اقتصاد، برنامه رویش. موضوع امروزمون گمرک و قوانین مرتبط با اون هست، جزئیات قوانین گمرکی و اقدامات لازم، نحوه تعامل و انجام امور در گمرکات مختلف، جلوگیری از ایجاد مشکل در واردات یا صادرات در گمرک. 30036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 2265-2525 شماره تلفن رادیو اقتصاد. صحبتون به خیر باشه. خب دو راه ارتباطی رو خدمتون عرض کردم، 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 2265-2525 شماره تلفنی که شما میتونید سوالتون رو مطرح بکنید، با صدای خودتونم پخش کنید. مثل این شنونده عزیز،
من یه بازرگانم، تو کار واردات قطعات یدکی کامیون هستم، واسه گرفتن ثبت سفارش قطعات پرفورم اینوایس های بردم، بعد قطعاتو گفتم چی هست نسبت به اون، به من اجازه ورود دارن. همون روز هم من گفتم اگر قطعه‌ای شامل استاندارد میشه که استاندارد نمیتونیم استانداردش رو مثلا اینجا درست انجام بدیم، ما این قطعه رو وارد نکنیم، که گفتن نه هیچ استاندارد اجباری این قطعات شما نیست. ما یه سری شیشه آینه ماشین آوردیم، یه سری لوازم بدنه ماشین آوردیم با یه خود آینه، این آینه ها رو الان وارد گمرک شده، میگن استاندارد میخواد، استاندارد اجباری داره. بعد ما آزمایشگاهی هم نداریم که این آینه های شما رو آزمایش کنه، استانداردش رو بده. چند تا آزمایشگاه یه جا باید برید دیدش رو تعیین کنه، یه جا باید برید کیفیتش رو تعیین کنه، یه جا باید برید نمیدونم فلان کنه. نزدیک 14750 کیلو وزن بار منه، 302 کیلو آینه من دارم. به گمرک محترم میگم صدی گمرک میگم آقا این بارو بذارش زمین، این 300 کیلو با ماشین روش برو، من نمیخوام. الان نزدیک 2 ماه هست دمونتاژ کانتینر دارم میرم، جریمه دارم میرم. 300 کیلو شیشه آینه ما آوردیم با آب پلاستیکی اینا هست که بخوای حساب بکنی شیشه خالی هم وزنش چه دورش شاید 180 کیلو بیشتر هم نشه. گفتم آقا ما نمیخوایم، 2 ماه هست ما رو خوابوندن، دست الانم جوابگوی درستی نیستن، نمیدونم چه کار باید بکنم. خواهشن اگر قرار هست کاری انجام بدم، کمک کنم به کسی تو واردات، یه قانونی بزنن که بشه انجام بدی. نه روز اول بگن شما مجاز این قطعه رو بیاری، استانداردم نداره، ثبت سفارش هم گرفتی، رویهش هم انجام دادی، بعد میای تو گمرک میگن نه اون قانون با شما رفت نداره، قانون ما فرق میکنه، ما این قطعه استاندارد میخواد، این کالایی که شما گفتید با این اچ اس کد تو این ردیف تعرف کالایی نیست.
واقعا این وضعیت وجود داره دکتر؟
ببینید آقای توکلی، بحث استاندارد که خب میدونید اگر کالای نیاز داشته باشه خب گمرک ناگزیر هست در واقع پس از اخذ مجوز استاندارد اجازه ترخیص
خب قبلا میگی آخه به من نگفتن که نمیخواد.
خب حالا اینکه کی گفته مثلا نمیخواد موقع ثبت سفارش؟ خب ثبت سفارش کردن ولی خب بعدا میان استاندارد رو میگیرن. خیلی از موارد هست که بعد از ثبت سفارش میرن مجوزهای قانونی رو میگیرن.
گمرک میخوام سعی کنین دوگانگی وجود نداشته باشه دیگه.
اینی که دوگانگی این وجود نداشته باشه میطلبه که بالاخره دوستان هم اطلاعات خودشون رو بیشتر بکنن که کالایی که دارن به کرات وارد میکنن بدونن که اصلا این مجوز میخواد یا نمیخواد. ممکنه حالا یه کالایی واقعا همین مثلا چند روز اخیر استاندارد گفته باشه جزء مواردی که استاندارد الزامی و اجباریه، ولی خب کسی که داره دائما یه کالای رو وارد میکنه قاعدتا از شرایط ورود و صدور اون آگاه هست.
تو چارچوب قانونی چی و چیکار اقدام میکنه؟
در مورد شرح وظیفه گمرک اگه من بخوام بگم، خب گمرک هیچ کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه مجوزها عقد شده باشه، درست ثبت سفارش گرفته شده. ماده 58 آیین نامه خب دقیقاً مواردی که باید زمینه اظهارنامه گمرکی باشه رو نام میبره. خب یکیش مثلا ثبت سفارش، یکیش هم مجوزهای قانونیه، یکیش هم مثلا گواهی مبدا یا سایر مواردی که اشاره شده. حالا این دوستمون میفرمایان که این کالا در اچ اس کد نداره و نیست. نه ما هیچ کالایی نداریم که در کتاب تعرفه اچ اس کد نومنکلاتور حالا اچ اس سیستم امن شده طبقه بندی نشه. بدون استثنا همه کالایی که در جهان هستند باید در اون کتاب طبقه بندی بشن. اگر صراحت نداشته باشه میرن تو سایرها، بالاخره اجزا قطعات حالا هر چی تو سایر اونجا طبقه بندی میشن. ولی بحث استاندارد رو اصلا به گمرک ارتباط نداره. اگر واقعا نیاز داره، چون تو کتاب مقررات صادره بوداد یا ضوابطی که داریم یا اون تعرفه‌ای که استاندارد مشخص کرده استاندارد اجباری داره، گمرک لاجرم باید اون استاندارد رو در واقع ببینه و تاییدیه از سوی اون صاحب کالا و استاندارد عملا ارائه بشه.
30,036,37 و 22,65,25,25 939-66-93 نوشتن سلام، صادرات محصولات کشاورزی باقی در کمترین حد چقدر است و این محصول چه استانداردهایی از نظر گمرک لازم داره؟ آقای مختاری از کرج.
بله خواهش میکنم. خب اینی که مثلا محصولات باقی رو باید تفکیک بکنیم به نظرم، بعد ضمن این که متولیش هم وزارت جهاد هست که به ما مثلا بگه که برای هر کالایی چقدر و تحت چه ضوابطی چه شرایطی قابل،
یعنی نداده تا الان به گمرک.
چرا؟ خب نسبت کالاهای مختلف با هم فرق میکنه. ما ضوابطی نسخه واحد نمیتونیم برای همشون ببیچیم. یه وقت مثلا طرف شاید بخواد نمیدونم سیب صادر بکنه یا
نه، من از زمینه که وزارت جهاد این لیست رو نداده به گمرکات که گمرکات خودش دیگه طبق اون لیست حالا
معمولا مجوز صادر میکنن. آه. و
برای هر محموله باید مجوز بستگی
داره به نوع کالا مخصوصا. مثلا حالا یه وقت ممکنه زعفران باشه، حالا نمیدونم باقی حالا میفرمایند، یا میوه باشه یا شرایط خاصی داشته باشه که اون رو به وزارت جهاد تنظیم میکنه. البته گفتم حالا با توجه به اصلاحاتی که اخیراً انجام شده چه بسا بخشی از این وظایف ممکنه که در بخش بازرگانی وزارت صنعت مدن خلاصه شده باشه. مرد. اگر به صورت مشخص تر سوال رو بگن شاید حالا بتونیم یا امروز یا بعدا خدمت دوستان
صدای ما رو میشنون حتما.